زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی هستیم. میخواهیم در مورد سرطانها یا کانسرهای کلون و روده بزرگ یا روده کلان با ایشان صحبت بکنیم و با توجه به شیوع این مریضی و مشکلات خاصی را که اگر به موقع شناسایی نشود و تشخیص داده نشود برای انسان به وجود میاره، امیدوار هستم این بحث با ما پیگیری بکنین، تعقیب بکنین، برای که بسیار ضرورت داره تا ما این مریضی را حتی امکان به طور کلی بشناسیم، علائم و نشانه های اولیه را، کارهایی که باید برای مراقبت، برای غربالگری یا غلبیل کلدن و بیماریابی که بسیار اهمیت داره و مورد بحث قرار خواهد گرفت، در این زمینه ها انشاءالله شما اطلاعات و معلومات لازمه به دست بیارین. راجع به عواملی که میتونه زمینه ساز شوه، فاکتورهای مستعد کننده انسان برای سرطان و کانسر روده بزرگ مورد بحث قرار خواهد گرفت. یکی، آیا ارث و ژنتیک چقدر نقش داره؟ برای پیشگیری و وقایه از یک مریضی خطرناک چه کارهایی باید در زندگی مراعات شوه و مد نظر باشه؟ چی ارتباطی با دیگر سرطان‌های بدن انسان داره؟ همه اینا رو می‌خوایم که مورد بحث قرار بدیم با دکتر صاحب انوشیروانی. امیتور در چی سنی و جنسی شایع‌تر است؟ انشاءالله شما اینا رو با ما پیگیری بکنین. قبل شروع باس با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که مطالبی که عنوان میشه خدمتتون در اطلاع سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس از محبت شما که لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه بفرمایین که کانسر یا سرطان روده بزرگ یا روده کلان جزء سرطان‌های شایع هست، یعنی نسبت به دیگر سرطان‌های بدن زیاد دیده میشه، و آیا جزء سرطان‌های مهم و جدی است؟
بله، هر دو تا نکته مطرح هستش. سرطان روده بزرگ یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها و دومین علت مرگ و میر ناشی از بدخیمی در دنیاست که این مسئله اهمیت این بیماری رو برای ما میرسونه. این بیماری هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان هستش، به شرط اینکه با انجام برنامه‌های غربالگری در مراحل اولیه و یا در مرحله پیش سرطانی ما بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم. نکته بسیار بسیار مهم در مورد سرطان روده بزرگ این هستش که سرطان روده بزرگ مهمترین بدخیمی قابل پیشگیری از طریق غربالگری هستش، و این مسئله رو خیلی خیلی مهم میکنه برای منی که تو کار سرطان شناسی هستم، تو کار درمان بیماران هستم.
بله،
واقعا وقتی که ما میبینیم که میشه یک بیماری که اینقدر اسم بزرگی داره، اینقدر تبعات زیادی رو داره، ما بتونیم برای بشه غربالگری درمانش بکنیم یا پیشگیری بکنیم در حقیقت از ایجاد سرطان، برامون بسیار با ارزش و مهم هستش. سرطان روده بزرگ در حقیقت به رشد سلول‌های سرطانی در کلون یا همون روده بزرگ و یا رکتوم که بخش انتهایی از روده بزرگ هستش گفته میشه. این بیماری به دلیل رشد غیر طبیعی سلول ها اتفاق میفته که میتونه به بافت های دیگه از بدن هم حمله کنه که در اصطلاح علمی متاستاز گفته میشه.
بله.
نشانه و علائم هر کدوم از این مطالب با هم دیگه مقداری متفاوت هستش که انشالله در فرصت مناسبتون عرض می‌کنم.
بله بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، با روش‌های غیر بالگری و اسکرینینگ و بیماریابی یعنی مریضیابی میتونیم پیشگیری بکنیم از سرطان روده بزرگ و سرنوشت یک انسان یا افراد در معرض خطر تغییر بتیم، درست است؟
در مورد کل سرطان هایی که روش های غیربالگری برشون ثابت شده هست و انجام میشه، شاید واقعا بتونیم یه همچین ادعایی رو ما بکنیم. سوالی که از ما همیشه پرسیده میشه این هستش که چرا این سرطان واقعا قابل پیشگیری هستش؟ سوال بسیار مهمی هستش. سرطان روده بزرگ در اغلب موارد از یک زایه بسیار خشکی شکل میگیره به اسم پولیپ.
بله.
سیر تکامل تبدیل پولیپ به سرطان حدود 3 تا 10 سال ممکن هستش که طول بکشه. و این یک زمان طلایی و فرصت بسیار مناسبی رو در اختیار پزشک و بیمار، من بازم تأکید میکنم پزشک و بیمار، قرار میده که در صورت مراجعه به موقع با انجام کولونوسکوپی با روش‌های دیگه‌ای که وجود داره این پولیپ رو بتونیم پیدا بکنیم و به راحتی این پولیپ برداشته بشه و در نهایت از سرطان جلوگیری بکنه.
بله.
نکته مهم دیگه که مطرح هستش اینه که پولیپ‌ها در اغلب موارد فاقد علائم بالینی هستند و تنها در بررسی‌های غیربالینی هستش که تشخیص میتونیم بدیم.
بله دکتر صاحب، با توجه به اهمیت اینمی اسکرینینگ و غیربالگری و بیماریابی برای سرطان‌های روده بزرگ، ای که در دنیای پیشرفته بسیار به این مسئله توجه میشه، می‌خوایم بپرسیم که غیربالگری و امی مریضیابی روده کلان یا روده بزرگ یعنی چی؟ چی کسانی باید این کارها را انجام بدن؟ آیا سن و سال مهم است در این ارتباط؟ آیا سابقه خانوادگی یا چیزی دیگه نقش داره؟ در این زمینه توضیح بدین.
هدف اصلی از غیربالگری سرطان روده بزرگ تشخیص بیماری در مراحل اولیه و پیش از بروز علائم هستش. چرا؟ به خاطر اینکه زیرا این بیماری در این مرحله اگر تشخیص داده بشه به راحتی قابل درمان کامل هستش. بازم تأکید میکنم به طور کامل قابل درمان خواهد بود. روش های خاصی وجود داره و افرادی که مورد غیربالگری قرار بگیرن، خب در بر اساس شرایط، بر اساس سابقه خانوادگی، بر اساس ژن‌هایی که ممکن بوده در ایجاد بیماری در اقوام درجه یک یا دوشون مطرح باشه، در سنین متفاوتی ممکن هستش که غیربالگری برشون انجام بشه.
بله.
روش‌های مختلفی هم وجود داره برای غیربالگری. روش‌های غیربالگری که در سرطان روده بزرگ در حقیقت مطرح هستن، یکیشون کولونوسکوپی هستش. دقیق ترین و بهترین آزمون در تشخیص سرطان و پولیپ های روده بزرگ روش کولونوسکوپی هستش. مهمترین خصوصیتی که این روش این هستش که همزمان هم جنبه های تشخیصی و هم درمانی و هم امکان بررسی تمام قسمت های روده وجود داره. یه روش دیگه ای که روش غیر تهاجمی تری هستش، روش فکال ایمونوکمیکال تست هستش، یا روشی که در حقیقت عضوهای خون مخفی در مدفوع رو مورد بررسی قرار میدن. حساسیت این روش در تشخیص پولیپ کمتر از روده بزرگ هستش و به همین دلیل هم هستش که باید سالیانه تکرار بشه. اگر افراد شرایط خاصی رو نداشته باشن، من اسم بیماران رو به کار نمیبرم، چون که باید بگیم که در عموم جامعه که این شرایط رو دارن باید غیربالگری براشون انجام بشه. اگر افراد شرایط خاصی داشته باشن، از سنین بعد از 50 سال کولونوسکوپی رو شاید لازم باشه 10 سال یک بار انجام بدن که این عدد زیادی نیست. یک سری از روش‌های دیگه هم وجود داره، مثل روش‌های تصویربرداری که اگه لازم باشه که ما انجام بدیم، خب یه مقدار بیشتری اشعه بهشون میرسه و اینها بعد در شرایطی که لازم هستش این کار براشون انجام بشه. مهم نیستش که ما کدوم روش رو خیلی توصیه میکنیم، مهم این هستش که غیربالگری انجام بشه. البته قطعا این مسئله هم حسب شرایطی که بیمار داره یا اون فرد داره، ما برای روش تشخیصیش متد خاصی رو میام در نظر میگیریم. سوال دیگه که واقعا در این مورد مطرح هستش، به انتخاب افراد برای غیربالگری سرطان روده بزرگ هستش.
بله.
ما میام تقسیم بندی میکنیم افرادی رو که ریسک و یا خطر ابتلا به بیماری برشون متوسط هستش و یا ممکن هستش که بالا باشن. معمولا افرادی که خطر ابتلا به بیماری برشون متوسط هستش شامل افراد بین سن 50 تا 75 سال بدون علامت و سابقه شخصی یا خانوادگی ابتلا به سرطان یا پولیپ روده بزرگ هستن.
بله.
من بازم تاکید میکنم سن بین 50 تا 75 سال که هیچ گونه سابقه از این بیماری درشون دیده نشده و در اقوامشون هم این بیماری وجود نداشته. در افراد 75 تا 85 ساله حسب شرایط تصمیم گیری برای غربالگیری امکان داره گرفته بشه و در افراد بالای 85 سال معمولا ما این توصیه رو نداریم که خیلی انجام بدن، مگر اینکه علائم هشدار دهنده و یا اینکه حتی علائم بیماری براشون ظاهر شده باشه. مطمئن ترین روش غربالگری در این گروه کالونوسکوپی هر 10 سال یک بار هستش که بیشترین تأثیر رو در پیشگیری از سرطان روده بزرگ داره. اگرم که فرد نتونه کالونوسکوپی انجام بده، امکان روش های جایگزین هم برای ایشون مطرح هستش.
بله.
اما در مورد افراد با خطر بالاتر وضعیت کاملا متفاوت هستش. در این گروه تنها روشی که ما توصیه میکنیم برای انجام روش غربالگری کالونوسکوپی هستش و روش های دیگر اصلا کاربردی ندارن. این موارد شامل چه افرادی هستن، چه زیرگروهی هستن؟ یکی افرادی که داشتن سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان روده بزرگ یا پولیپ های آدنوماتوز پرخطر، یک سری پولیپ هایی هستن که امکان داره سایزشون بیشتر از 1 سانتی متر باشه، انواع خاصی از تغییرات سلولی و آتیپیکال درشون دیده بشه. اینها افرادی هستن که به عنوان افراد پرخطر در نظر گرفته میشن و لازم هستش که در فواصل کمتر و حتما با روش کولونوسکوپی ما مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
داشتن سابقه شخصی ابتلا به پولیپ روده بزرگ، این هم میادش در گروه قرار میده هستش که لازم هستش که حتما ما بررسی های غربالگری رو به عنوان افراد با ریسک بالاتر در نظر بگیریم. سابقه فردی ابتلا به بعضی از بیماری‌های دیگه روده بزرگ مثل بیماری‌های التهابی تحت عنوان کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون. اینا بیماری‌ها هستن که میان روده رو درگیر می‌کنن. اگر که سمت چپ روده بزرگ درگیر شده باشه و بیش از 12 سال از اون گذشته باشه و یا اینکه تغییرات گسترده‌ای رو در خود کولون ما ببینیم در اثر این بیماری و بیش از 8 سال طول کشیده باشه، انجام کولونوسکوپی هر 1 تا 2 سال یک بار به علاوه این نمونه برداری حتما لازم هستش.
بله.
افرادی هستن که سابقه سندروم های پولیپوز کولون رو دارن. افرادی هستن که وقتی که کولونوسکوپی براشون انجام میشه ما میبینیم که در داخل روده بزرگشون بیشتر از 100 تا پولیپ ممکنه وجود داشته باشه. ممکن هستش که بعضن یک نوع اختلال ژنتیکی و ارثی هم براشون مطرح باشه. یه سندرومی هست تحت عنوان سندروم لینچ یا کانسر کلون ارثی غیر پولیپوسیس که اینها افراد یک بیماری ارثی هستش که خویشاوندان درجه یکشون احتمال ابتلا نه تنها به سرطان روده بزرگ بلکه احتمال ابتلا به سرطان های معده، روده باریک، پانکراس، رحم، تختان و قسمت های دیگه بدن رو میتونن داشته باشن. ما حتما این افراد رو باید تحت عنوان افراد با ریسک بالا در نظر بگیریم و لازم هستش که کولونوسکوپی در فواصل مشخصی حسب مواردی که دارن حتما براشون در نظر بگیریم.
درست دکتر صاحب. حالا اگه یک نفر از بستگان و فامیل درجه یک، یک نفر مثل پدر یا مادر، برادر، خواهر یا فرزند از سرطان روده بزرگ و کلان داشته باشد، دقیقاً دیگه اعضای خانواده برای همین مسئله غربالگری یا مریضیابی و چک خود چگونه باید عمل کنند در زندگی؟
من اگر اجازه بفرمایید تعریفی داشته باشم از بستگان درجه 1، 2 و 3. بستگان درجه 1 شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان هستش. بستگان درجه 2 شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو. و بستگان درجه 3 در حقیقت عموزاده ها، عمزاده ها، خالیزاده ها و داییزاده ها ممکن هستش که تعریف بشن.
بله.
خب حسب اینکه این شرایط براشون مطرح باشه و سنی که دارن، لازم هستش که در فواصل مشخص مولد غربالگری قرار بگیرن. اگر فردی باشه که سابقه خانوادگی ابتلا به کانسر کولون یا یک پولیپ آدنوماتوز پرخطر رو داشته باشه، اگر که یک وابسته درجه اول در سن بالای 60 سال درگیر این بیماری شده باشه، توصیه‌ای که وجود داره این هستش که معمولا شروع کولونوسکوپی از 40 سالگی و تکرار اون هر 10 سال یک بار لازم هستش که انجام بشه. اگر دو وابسته درجه اول در هر سنی وجود داشته باشه یا یک وابسته درجه اول در سن پیش از 60 سالگی مطرح باشه، شروع کولونوسکوپی رو در 40 سالگی یا 10 سال زودتر از جوانترین فرد درگیر در خانواده و تکرار اون هر 5 سال یک بار در نظر بگیریم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی تواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا آنکولوژی، در مورد شیوع و گسترش و نشر بیماری سرطان و کانسر روده بزرگ صحبت کردند. اشاره داشتند که امروز غربالگری جزء کارهای بسیار جدی است که در سنین خاص و در افرادی که در معرض خطر هستند باید حتما مورد توجه قرار بگیره، و اشاره شد که سرطان کلون با اینکه یکی از خطرناکترین سرطان‌ها و کانسرهای انسان محسوب میشه، اما جزء مهمترین سرطان‌هایی است که با اسکرینینگ و غربالگری به خوبی میشه از او پیشگیری کرد، وقایه کرد و سالهای سال یک زندگی سالم و مناسب را داشت. پس ببینین مسئله اسکرینینگ را دکتر صاحب بسیار تاکید کردن که امروز در دنیا برای افراد پرخطر، برای سنین بالاتر از 50 سال گفتن که تاکید میشه که اینا باید طبق برنامه‌ای که اعلام شد اینا باید غربالگری شوند و بیماریابی و بررسی‌های لازم برای اونا صورت بگیره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. دکتر صیب، شما در مورد فاکتورهای خطر برای کانسر به امراض التهابی و انفلاماتوری مثل کولیت اولسروز یا کولیت زخمی شونده و مریضی کرون اشاره کردین. اینمی بیماران روند معالجه و درمانشان میدانیم که بسیار طولانی مدت و نسبتاً سنگین است، به این معنی که کل عمرشان باید یک سلسله دواها را اینا مصرف بکنن. بعضی وقتا اینا خسته میشن یا به خاطر عوارض داروها اینا دیگه عموم معالجه خود ترک میکنن، دیگه دوا و دارو نمیخورن. آیا این کار درست است؟ خطرناک نیست ترک کردن معالجه و دواها؟ لطفا یک توضیحات بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در حقیقت کولیت های ما یا کولیت اولسراتیو ممکنه باشه یا یه بیماری به اسم کرون، که هر کدوم از اینها وجه مشخصه خودشونو دارن و ریسک ابتلا به بدخیمی و براشون کاملا متفاوت هستش. من توصیه میکنم که حتما درمانشون رو به طور کامل انجام بدن و علاوه بر درمان لازم هستش که در فواصل مشخصی حتما بررسی روده بزرگ براشون انجام بشه. نکته بسیار حائز اهمیتی است در حقیقت.
بله،
در صورتی که درگیری سمت چپ کلون بیش از 12 سال و یا اینکه درگیری گسترده کلون وجود داشته باشه بیش از 8 سال، لازم است که هر 1 تا 2 سال یک بار ما کولونوسکوپی رو در دستور کارشون قرار بدیم و اگه لازم باشه حتما برایشون نمونه گیری هم انجام بشه که ما بتونیم در حقیقت اگر یک توموری در مراحل اولی به وجود بیاد بتونیم زود اینو تشخیص بدیم و درمان بکنیم. تن درمان ایشون در عدم گسترش بیماریشون و علائمشون موثر است.
بله دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مریضی های بسیار شایع در میان مردم مریضی سندروم روده تحریک پذیر است، IBS، روده عصبی. سوال است که اینمی روده تحریک پذیر یا مریضی روده عصبی هم ربطی با سرطان کلون و روده بزرگ داره؟
خیر، چونی میگیم که یک رابطه علت و معلولی بین این در حقیقت دیده نشده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به این خطر و عوارض اینمی مشکل، علائم و نشانه های این بیماری چیست؟ خب شما گفتین که پولیپ های روده ای اکثرا بدون علامت هستند. متاسفانه حالا اگه علامتی و نشانی داشته باشن پولیپ ها یا خود کانسر روده بزرگ، چی چیزهای است این نشانه ها و علائم؟ مردم باید با چی تغییراتی و علامت هایی باید حساس بشن و دنبال بررسی و آزمایش برن؟
یک سری علائم به عنوان علائم هشدار دهنده روده بزرگ در حقیقت مطرح هستند که من خدمتتون عرض میکنم. یکی بروز تغییرات در اجابت مزاج هستش. بروز اخیر یبوست به خصوص اگر همراه با کاهش وزن یا کمخونی باشه. نکته بسیار حائز اهمیتی هستش. من بارها دیدم در بیمارانمونو که این شاید به عنوان اولین علامتی بوده که داشتن و شاید بهش توجه نکردن و باعث شده که بیماری در مراحل پیشرفته تری در حقیقت به ما مراجعه بکنه.
بله.
باریک شدن قطر مدفوع، خونریزی از راه مقعد هستش. نکته بسیار مهمیه. بارها ما دیدیم اینو که عزیزان مراجعه میکنن به ما، میگن که یک همچین مشکلی رو دارن و میذارن به حساب بعضی از مشکلات عروقی که در انتهای در حقیقت روده بزرگ ممکنه وجود داشته باشه، حالا تحت عنوان هموروئید یا در اصطلاح بهتر بواسیر گفته میشه، و درمان‌های مختلفی برای خودشون یا خودشون انجام میدن یا اینکه حتی توسط بعضی از همکاران انجام میشه و علائم ممکن هستش که اینجا در حقیقت نادیده گرفته بشه. قطعا لازم هستش که مورد بررسی کامل قرار بگیرن. دردهای شکمی به خصوص اگر همراه با تغییر در اجابت مزاج یا کاهش وزن باشه.
بله.
دردهای شکمی یک علامتی هستش که شاید یک علامت حتی دیررسی هم باشه، ولی علامت مهمیه. گاهی اوقات جز اولین علامت هایی هستش که فرد فکر میکنه شاید یک التهاب معده داره، شاید یک سری غذایی خورده یا داروی خورده یا چیزی خورده که باعث تحریک این مسئله شده و نادیده میگیره. اگر این مسئله همراه با کاهش وزن باشه و یا به خصوص اگر در سنین بالاتر از 50 سال باشه، با توجه به اینکه سن شایع این بیماری در حقیقت سن بالاتر از 50 سال هستش، حتما فرد باید به پزشک مراجعه کنه و مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
کاهش وزن غیر قابل توجیه به خصوص در سنین بالا. خب گاهی اوقات هستش که با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلات بیماری قند هست، چربی هستش، افراد رژیم میگیرن و وزنشون رو کم میکنن. اینو ما جزو این قسمت قرار نمیدیم. ولی اگر علت مشخصی وجود نداشته باشه براش، حتما باید به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
کمخونی فقرآهن با هر میزانی در خانم ها در سنین بعد از قاعدگی و در آقایان.
بله.
مطلب بسیار مهمی هستش. باز هم جزو مواردی هستش که ما دیدیم که دوستان مراجعه میکنن با یک کمخونی آهن، حالا یا میرن خودشون سرخود قرص آهن میخورن یا اینکه یک سری از اقدامات دیگه رو انجام میدن و از تشخیص اصلی ممکنه محروم بشن. لازم هستش که این مسئله حتما مورد بررسی قرار بگیره و ببینیم که منشأ در حقیقت از دست دادن آهن در بدن در کدوم قسمتی میتونه باشه.
بله.
کمخونی فقر و آهن شدید و بدون علت در خانم هایی که در سنین باروری هستن. ما گاهی اوقات هستش که بیمارانمون مراجعه میکنن، خب با توجه به مسائلی که در سنین باروری هستش، ممکن هستش که فکر کنیم توجیه دوره درمان میکنیم، میبینیم که خب پاسخگو نیستیم مقدار آهنی که داریم براشون جایگزین میکنیم.
بله.
بعدش ما میایم روش های تشخیصی رو انجام میدیم در جهت اختلالات جذب آهن و در نهایت یک بررسی کامل گوارشی رو براشون انجام میدیم که خدای نکرده این مسئله مخفول نمونه.
بله.
سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه واقعیت این هستش که اغلب بدون علامت. به خاطر همینم هستش که نقش غربالگری رو در این بیماری ما بسیار بسیار مهم میدونیم. ممکن هستش که علائم غیر اختصاصی مانند کمخونی، یبوست، دردهای شکمی یا کاهش وزن اصلا وجود داشته باشه و ما نتونیم خیلی ارتباطی رو بین اینها برقرار بکنیم، ولی هر کدوم از این علائم در کنار هم دیگه بسیار با ارزشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و گرامی را به خدای متعال میسپاریم. امتنان و ممنون از این که با ما همراه بودن. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.